بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث لغز السواد که مربوط بود به حکم لغز سواد فی حد نفسهی به باقت نظر از حالت خاص و دائی خاص بیان شد که به روایاتی استدلال شده برای اینکه لغز السواد فی حد نفسهی ممنوع است یا به نهی تحریمی یا حداقل به نهی کراهتی. روایاتی که در این قسمت قابل استدلال بود، دسته اول روایات که روایات مشتمل بر استثناء بود تمام شده بود، رسیده بودیم به روایاتی که نهی کردن از لغز سواد به نحو مطلق و استثنایی هم در این روایات نیست، استثنای خوف و امثال خوف هم در اینا نیست. روایت اول از این دست حدیث اربعمائه بود که اون قسمت از متن حدیث که مربوط به بحث بود خونده شد. این عبارت بود که لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون، که در باب 19 از ابواب لباس مصلی حدیث 5 شماره 5 اون باب بود. نسبت به این روایت من حیث سند، اشکالی که وجود داشت این بود که در سند این روایت که در خصال و در علل مرحوم صدوق ذکر کردن، در سند این روایت قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشد واقع شدند که این دو نفر توثیق ندارند. برای جواب از این اشکال یک وجهی بود که مرحوم آقای خویی در بعضی از کتب فقهی فرموده بودند، به اون استناد به توثیق رجال کامل زیاره بود، محل اشکال من حیث المبنا هست. وجه دوم وجهی بود که در معجم به این وجه را به عنوان وجه تام اختیار کردن و در بعضی از کتب فقهی هم به عنوان مؤکد ذکر کردن، و اون این بود که با توجه به این که مرحوم صدوق در باب زیارات حضرت سید الشهدا علیه السلام اونجا فرمودن مرحوم صدوق که من این زیارت خاص را ذکر کردم در بین بقیه زیارات متعدد، خصوص این زیارت را اختیار کردم به خاطر اینکه اصح و زیارات اندی من طریق روایه هست. استدلال به این عبارت اینه که در کلام مرحوم صدوق این زیارت در میان بقیه روایات صحیح ترین زیارت حساب شده، با اینکه در سند این روایت همون قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشده. اینکه مرحوم صدوق این روایت را، این زیارت خاصه را فرموده من حیث روایت صحیح است، تصحیح کرده از روایت این زیارت را، این معنای او توثیق همه افراد واقع در سند هستند که دو تا از اینها قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشده. تعبیر مرحوم صدوق اینه که اصح و زیارات اندی من طریق روایه. این وجه دوم برای اعتبار این حدیث اربعمائه هست. نسبت به این وجه ممکنه اشکال بشه، در بعضی از کلمات هم اشکال شده، در این اشکال باید جواب داده بشه. یک اشکال عبارت از اینه که درست مرحوم صدوق تعبیر کرده است به اسخ و زیارات، ولی صحت روایت حدیث در کلمات قدمای اصحاب به اون معنایی که الان اصطلاح شده است به اون معنا نیست. صحت روایت در کلمات قدمای اصحاب به این معناست که حجت دارند بر صدور این روایت از امام معصوم علیه السلام، حجت بر او هست، ثابت هست، بله ثابت هست این روایت از امام، این روایت صحیح هست، یعنی از امام علیه السلام صادر شده. ولی اطمینان به صدور روایت از امام علیه السلام متوقف بر این نیست که تمام روات باقی در سند ثقه باشند، نه، ممکنه با ذم قرائن، با احتفاق به قرائن روایتی نسبت به روایتی اطمینان به صدور پیدا بشه یا حتی قطع به صدور پیدا بشه. روی حساب مثلا مثل ابن ادریسی که عمل به خبر ثقه را جایز نمی داند، ولی در عین حال در فقه به روایات متعددی استدلال می کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حجت بر صدور پیدا کرده، قطع به صدور پیدا کرده. تعبیر صحت در کلمات قدمای اصحاب با صحت عند اصطلاح متأخرین مختلفه. به حسب نظر متأخرین صحت روایت، روایت صحیح روایتی است که افراد واقع در سند ثقه هستند، بلکه تعبیر صحیح در مقابل موثق و در مقابل حسن به معنای اینه که افراد واقع در سند همهشون امامی عدل هستند، امامی عدل، حتی غیر امامی عدل هم درش نیست. و این اصطلاح متأخرینه، اما اصطلاح قدما که این نبود. روی حساب در اون عبارات کشی که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعه، گفتم اون تصحیح در اونجا به معنای صحت من حیث سند نیست، تأثیر در اونجا به معنای همون اطمینان به صدور روایت از امام علیه السلام هست، از معصوم علیه السلام. خب این یه اشکال اول اینه که اینجاست در کلام مرحوم صدوق ولو تعبیر صحت به کار رفته، ولی صحت به اصطلاح قدما هست، نه صحت به اصطلاح متأخر. این اشکال جوابش اینه که مرحوم صدوق تعبیری که در اینجا داره مجرد اصح و زیارات نیست، در ادامه داره اصح و زیارات اندی من طریق روایه. این کلمه من طریق روایه باعث میشه که مرحوم صدوق در این عبارت که فرموده که بله این زیارت اصح و زیاراته، یعنی از راه به اعتبار روایت ثقات، به اعتبار نقل ثقات این روایت اصح و زیاراته، نه اینکه خود این زیارت فی حد نفسی ما اطمینان به سرور این داریم در میان بقیه زیارات، این بله اطمینان در اینجا به سرور اکثر باشه. این تعبیر اگر من طریق روایه نبود این کلام مرحوم صدوق قابل حمل بر این معنا بود، ولی من طریق روایه این را این باعث میشه که این حمل صحیح نباشه، این استظهار صحیح نباشه و مقصود همون باشه که مرحوم صدوق نظر به سند روایات داره، نه اینکه واقع نظر از سند به وقوع روات در سند بخواهد نسبت به روایت قضاوتی کرده باشد. این اشکال اول. من طریق روایت دیگه اونم بوسوق سودی من طریق روایت نمیشه، اون فی حد نفسی میشه. در اون جایی که بوسوق به سرور پیدا بکنه، یعنی اطمینان به سرور، همون اشکال همون دیگه، من اطمینان به سرور پیدا بکنه ولو به خاطر قرینه ای که حاف به زیارت. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بعضیا گفتن در توضیح این که چرا مرحوم آقای خویی در بعضی از کلماتش تعبیر به تأکید و تأیید کرده این رو دلیل نگرفتم، در کتاب قضا فی الفقه الاسلامی اونجا گفتن که این شاید وجه اشکال پیش مرحوم آقای خویی این باشه که درسته که مرحوم صدوق اینجا تعبیر صحت را به کار بردن، مقصود از صحت، صحت من حیث روایه هست، یعنی نظر به سند داره و با این بیان در حقیقت مرحوم صدوق میخواهد تمام روات واقع در سند اون زیارت را توثیق بکنه. ولو اینطور هست، ولی مجرد توثیق مرحوم صدوق نسبت به بعضی از اشخاص واقع در سند، نسبت یا کل اشخاص واقع در سند، مجرد توثیق مرحوم صدوق کافی نیست برای اینکه وثاقت او برای ما احراز بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم صدوق مثل بعضی از قدمای دیگر ممکنه مبنای اینها در توصیف و تصحیح روایت بر اصالت العداله باشه، بر از باب اصالت العداله در هر موردی که احراز نکرده اند فسق طرف را بنای بر عدالت او بذارد. نه اینکه اگر یکی را توصیف کرده معناش این نیست که حتما ما تشخیص دادیم روی مدارک حسی مناسب با موله تشخیص دادیم که این آقا ثقه است. نه، ممکنه حال او را در جستجو کردن را ولی نقطه ضعفی در او ندیدن، از باب اصالت العداله بنای بر صحت گذاشتن، بنای بر وثاقت او گذاشتن. روی این حساب این توثیق مرحوم صدوق حجیت نداره، چون ممکن از باب اصالت العداله باشه. این اشکال، یعنی وجه دوم اشکال نسبت، یعنی اشکال دوم به این وجه دوم. جواب نسبت به این اشکال اینه که بله، با توجه به این که مرحوم صدوق از قدمای اصحاب هست و در میان قدمای اصحاب منابع حسی برای توثیق و تضعیف اشخاص وجود داشت، به وفور وجود داشت، منابع متعددی بود، وقتی کسی مثل مرحوم صدوق در اون ظرف خاص نسبت به شخصی تضعیف یا توثیق می کند، خبر او خبر محتمل الحس و الحدس هست و حداقل احتمال استناد به منابع حسی موجود در اون زمان داده میشه. خبر وقتی خبر محتمل الحس و الحدس بود، در این خبر محتمل الحس و الحدس در میان عقلا حکم خبر مستند به حس را داره، همونطور که خبر معلوم الحسیه در اعتبار عقلا حجیت داره، خبر محتمل حس والحدس هم حجیت داره. بله، اگر کسی فقط اصل حجیت روایت را بیان بکنه، نسبت به سند روایت نظری نداشته باشه، خب او بله، اون میشه در باب مظن حدس و اینها خبر او اعتباری نداره، حجیتی برای نسل متأخر نداره. ولی در صورتی که شخصی مثل مرحوم صدوق توصیف بکنه شخصی را، شخص آخر را، راوی را یا تضعیف بکنه، به همون نحوی که به توثیق مرحوم شیخ اخذ میشه، به توثیق مرحوم نجاشی اخذ میشه، با اینکه در همه موارد ما علم به حسی بودن خبر او که نداریم، که احتمال حسی بودن داده میشه، در این حال این خبر محتمل الحس و الحدس صادر از قدمای اصحاب بهش عمل میشه. خبر مرحوم صدوق هم در این مورد از این قبیله. در غیر این مورد، موارد دیگه هم اگه مرحوم صدوق توصیق بکنه شخصی را، بگه که این شخص ثقه هست، دلالت بکنه، عبارت او دلالت بر این جهت داشته باشه که ثقه هست، ولو ما احتمال اجتهاد، احتمال اینکه رو مبنای اصالت العداله این حرف را زده باشه احتمال هم بدیم، ولی این احتمال مانع از عقص به قول مرحوم صدوق و خبر مرحوم صدوق نمیشه. روی این حساب این توصیق مرحوم صدوق نسبت به تمام روات واقع در سند اون زیارت که منهم و فیهم قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد جد قاسم یحیی هست، این توصیق مثل توصیق مرحوم شیخ، مثل توصیق مرحوم نجاشی قابل عقصه. بر این اساس معلوم میشه که حدیث اربعمئه که توضیحش قبلا داده شد که مشتمل بر مطالب عدیده‌ای در ابواب مختلف فقه در امور مربوط به دنیا، ممایس لحال دنیا و دین هست، این خبر حجتی هست. همونطور که مرحوم مجلسی در جلد ده بهار صفحه 117 فرمودن که این حدیث معتبری هست و قابل استناد در ابواب مختلف هست، فرمودن که این خبر بعد نقل حدیث اربعمئه به تفصیلی فرمودن هذا الخبر فی غایة الوثاقة و الاعتبار، البته تعبیر مرحوم مجلسی اینه که علی طریق القدما و ان لم یکن صحیحا بزعم المتأخرین. تعبیر مرحوم مجلسی اینه که متأخرین با اصطلاحات خاص رجالیشون این را صحیح نمیدونن، ولی این قسمت هم معلوم شد که نه، با بر اساس مبانی متأخرین هم قابل تصحیح است. در ادامه مرحوم مجلسی فرمودن و این حدیث اربعمئه حدیث معتبری هست، اعتمد علیه الکلینی رحمه الله و ذکر اکثر اجزایی متفرقتن فی ابواب الکافی و کذا غیره من اکابر المحدثین. اومدن این فقرات حدیث اربعمئه را در به صورت متفرق در ابواب مختلف آوردن، در اثبات فروع مختلف این فقرات حدیث اربعمئه را گفتن. بله، و کذا غیره من اکابر المحدثین و شرح و اجزاء الخبر مذکورون فی المواضع المناسبه، که حالا فهمیده که ما در هر قسمتی اون فقرات حدیث را شرح کردیم دیگه، احتیاج به شرح کل حدیث یک جا ندیدیم. حالا مقصود اینه که این حدیث اربعمئه در سند او اشکال نیست و قابل تصحیح است حتی علی مبان متأخرین. اما من حیث
این روایت من سبب نقل میکنه، یه روایت نقل میکنم برای زیارت بلند، بعد یه روایت کوتاه نقل میکنن از یوسف کوناسی، بعد از اینکه این روایت کوتاه نقل میکنن برای زیارت، بعد میفرمایند که وقتر تو حاضری لحاظ کتاب لانها اصح زیارت میکنی. من چطور
مفهوم میگین
حتما
داره به اون رو باید سایشون قبلش اصل زیارت دیگه، اصل زیارت که نمیتونه چیز کنه نسبت به اصل زیارت، نمیتونه حتی نه اینکه اشاره فقط به زل باشه، به اصل زیارت
حتما کوتاه‌تره. بعدش هم میاد میگه وقتیها بلاغ و کفایت، یعنی اون بلندتر من
اون زیارت
اختر
تو در این کتاب اونی که اختیار کرده خصوص اخیر بود، خصوص اخیر اختیار کرده، قبلش رو ذکر نکرده، اختیار کرده دیگه، نه دیگه، نه این به عنوان دنباله اون بوده. این که نظر داره به همون زیارتی که در سندش باشه، در این قسمتش جای اشکال نیست. خب این روایت اول که از این دسته دوم که بلا استثناء دوست و سواد را نهی کردن، روایت اولی بود. من حیث و سند این روایت مشکلی نداشت، اما من حیث و دلاله آیا این روایت دلالت می کند بر منع از لفظ سواد به نحو مطلق با قطع نظر حالت خاص دایی خاص، تا در مرحله بعدی ببینیم که مثلا اون دایی خاص جلوی نهی او رو میگیره یا نه، یا فی حد نفسی دلالتش بر این مطلب تمام هست یا نه. اشکالی که در استدلال به این روایت برای مدعا که کراهت فی حد نفسی به ای دا امکان به نحو مطلق وجود داره اینه که در این روایت نهی بدون تعلیل ذکر نشده، نهی معلل شده، لأنه لباس و فرعون، همونطور که در روایات دیگه هم این تعلیل وارد شده ولی به بچه دیگر، به اینکه لباس اعدای دین مثلا لباس بنی عباس هست، زی بنی عباس، امثال اینا. این روایت هم در این تعلیل وارد شده، تعلیل به اینکه این لباس سیاه، این لباس فرعون هست، خود این تعلیل نشون دهنده اینه که در پوشیدن لباس سیاه یک حالت شعار مانند، حالت نماد مانند، حالت تشبه وجود داره. اینکه این را نپوشید به خاطر اینکه لباس فرعونه، بنابر اینکه مقصود از فرعون همون فرعون معروف باشه، اینکه این لباس لباس فرعونه یعنی یک نحوه تشبه به فرعون هست، این حالت اینجوری حساب می شود. کسی که این لباس سیاه رو می پوشد یا حالت اینجوری از او برداشت می شود، از وضعیت لباس او این حالت اینجوری برداشت می شه، نه اینکه خود لباس سیاه فی حد نفسهی اینطور باشه. وقتی مورد نهی استفاده از لباس سیاه به عنوان نماد خاص، علامت خاص، تشبه به طایفه خاصه، به شخص خاص مورد نهی این باشه، تا وقتی که اون حالت تشبه وجود داره به طوری که هر کسی را با لباس سیاه ببینن بگوین که این داره او را، اون شخص خاص را داره ترویج میکنه، داره ترغیب میکنه شخص خاص را، تا وقتی که این حالت وجود داره اون نهی وجود داره. ولی اگه اون حالت از بین رفت دیگه کسی به متلبسه به این لباس نگاه بکنه از او برداشت این نمیکنه، داره تبلیغ اون شخص خاص انجام میده، تبلیغ اون شخص خاص را داره انجام میده، اون طایفه خاص را انجام میده، دیگه در مورد چنین تلبسی این مورد نهی وجود نداره. حالا اینکه چطور اینجور بوده، اینکه لباس اعدای دین به این نحو بوده یا نه، این خود این هم محل بحث واقع شده. حالا برای یهود و نصارا اینا مرحوم آقای تبریزی وقتی فرمود تو همون رساله لفظ و سوادش هم فرمودن که در بین یهود و نصارا اینا لباده سیاه، لباده مشکی، این لباس خاص اونها حساب میشه. یا حالت اینجوری ممکنه در بعضی از زمانها این حالت اینجوری بوده که این به عنوان لباس خاص برای طایفه خاص، برای گروه خاص بوده. حالا این بنابر این که کلمه فرعون در اینجا، فرعون به معنای شخص خاصی باشه که در قضیه حضرت موسی علیه نبینا و آله و علیه السلام اونجا مقابل حضرت موسی بوده. احتمال دیگه در کلمه فرعون، این که لباس فرعون، این که مقصود از فرعون، فرعون نوعی باشه، نه فرعون یعنی شخص خاصی از او، فرعون بله نوعی باشه. یعنی این لباس، پوشیدن این لباس جوریست که از او حالت تبختر، حالت تفرعون پیدا میشه. کسی که این لباس را بپوشه دیگران که به او نگاه بکنن میگوین که او متبخترن، متفرعنن داره، با حالت تکبر داره. خود این لباس خاص ممکنه یه حالت، یه خصوصیت اینجوری درش وجود داشته باشه که این خصوصیت هم به حسب ازمن مختلف ممکن در زمان خاصی اینجوری بوده که کسی میخواست اظهار کبر بکنه، تبختر داشته باشه، تفرعون در ظاهرش داشته باشه، این از این لباس خاص استفاده میکرد. خب اگر نهی، مورد نهی یه چنین خصوصیتی داشته باشه، در صورتی نهی باقی هست که این خصوصیت وجود داشته باشه. ولی اگر یه جوری شده اصلا در لباس پوشیدن، رنگ لباس در زمانهای بعدی اصلا هیچ تأثیری در تبختر، تفرعون و این حالت غرور و اختلال و اینها نداشته باشه، طبعا مورد نهی وقتی که این خصوصیت ازش گرفته شده باشه، نهی هم طبعا منتفی میشه. در این قسمت مرحوم مرحوم مجلسی در لوامع سابقرانی، در کتاب فارسی ایشون هم هست، جلد 3 صفحه 341 صفحه 342، اونجا فرمودن که همین بعد از نقل همین روایت فرمودن ممکن است این لباس سیاه که مورد نهی بوده شعار فرعون بوده باشد، که در این مشی فرعون همون زمان یا فرائنه زمان آن حضرت مراد باشد، که فرعون اصطلاحی، فرعون به معنای خاص نیست، فرعون به معنای اصطلاحی. بعد فرمودن که اینکه در روایات متعددی نهی شده است از پوشیدن لباس سیاه ولو در غیر حالت صلات و به نحو مطلق، یعنی نهی شده، این مبالغات به خاطر این بوده که این لباس سیاه به عنوان شعار، علامت برای طغات و خلفای جور شده بود، که بعد در بنی عباس این جور شده. این مبالغات در حقیقت برای جواب داده، برای رد مؤمنین از تزین به زی اینها بوده، نه اینکه خود این فی حد نفسه اینطور باشه. فرمودن و ظاهرن مبالغات حضرات ائمه خدا صلوات الله علیهم از این جهت بوده است که ایشان، یعنی این اعدای دین فرائنه، حدیثی وضع کرده بودند در استحباب سیاه‌پوشی و این شعار را سنت می دانستند، ترغیب می کردن و به این عنوان چیز می کردن. لذا فرمودن، مجلسی فرموده لازم بود که این مبالغات واقع بشه برای رد مؤمنین از این، به علاوه اینکه فی حد نفسه در خود لباس سیاه به ذاته این مشکل وجود داشته باشه. خب این روایت این حدیث اربعمئه که من حیث السند لم یکن بهی بعثون، ولی من حیث دلاله با این تعلیل وارد شده. این تعلیل اختصاص میکنه به جایی که این حالت تشبه و حالت این به زی شخص خاص در آمدن، به زی طایفه خاص در آمدن درش وجود داشته باشه. وقتی این حالت تشبه سلب شده به مرور زمان، مردم که فهم بعد پیدا کردن دیگه از با رنگ لباس دیگه اون حالت تشبه به افراد دیده نمیشه، فهمیده نمیشه، دیگه طبعا نهی هم منتفی میشه. این نگفتم که فقط به ولی عباس، نگفتم که فرعون، فرعون ها بله اون که و ابنت و حالا اونم که اون که فرعون به معنای اصلی باشه اون که چیز نداره، ولی فرعون به معنای خاصم باشه، اونم این که از نهی کرده باشه به خاطر این جهت مشکلی نداره، چون بعدم میانیم که در یکی از در بعضی از روایات هست که حالا روایاتشان رو میخونیم که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به عباس عمویشان مثلا فرموده باشن به حسب این روایات که مثلا اینکه بله امان از دست فرزندانتون برای فرزندان خودم و اینها، بعد اونجا اون تعبیر اینکه اینها با لباس سیاه هستند و اینها، این حالا اینکه از قبل هم اینجور باشه قابل حمله بر این هست، ملاقات با این ندار. حالا این روایت اول که با تعلیل ذکر شده بود اینه، اگر بدون تعلیل بود قابل فی حد نفسی دلالت داشت، ولی چون با تعلیل هست این تعلیل باعث میشه که نتوانیم از این روایت برای حکم برای لفظ سواد فی حد نفسی به ای دائن فی ای حالتن استدلال بکنیم.
روایت شده
یعنی
که داره فرعون زمان
قدیم بوده دیگه، نه لواس فرعون داره، اینکه بزار اینکه فرعونه دیگه، اینکه فرعونه
به عنوان اینکه خبر داره میده، نه اینکه بقیه میدونستن، داره نه میکنه برای دلیل تعبدی میره،
دلیل
میاره، علتش اینه ظهور در این
دلیل دیگه،
به این خاطر نمیدونستن که فرعون زمانش
به این خاطر دیگه، به این خاطر
من دارم نهیتون میکنم و بهتون خبر
یا حالت تشبع اگه داشته باشه دیگه، اگه یا حالت
خبر نداشته
کسی خبر نداشته باشه یا مخاطب خبر همه خبر ندارن، برای اینکه بیان بفرمایید امام همین مقدار که همه ندانن حداقل بر بعضی مخفی باشه کافیه دیگه، چون امام علیه السلام بیان میفرماید تا همه بفهمن که اینجوری شما نمیده، ولی اونایی که اهلشون اهل هستن میفهمن. نه دیگه چه خلاف است
کافیه فرماشای تبدیلی برای جواب از بزرگواران کافیه ملوک
یهود نصارا لبادی نشینی بیدیم تا حالا فرعون را حالا نه حالا بهنای ملوک در اون زمان، اون زمانی که مثلا امیرالمومنین فرموده بود در اون زمان مثلا ملوک یهود نصارا اون در خود اون زمان اون ملوک نه، ولی مثلا این چیزا دیگه علمای اونها مثلا بودن.
از باب تشبه بوده هستن، ممکنه یک رضایی رو این لباس سیاه فیرزاته در مثلا فرعون اثر گذاشتید، یعنی اگه لباس سیاه شما بپوشید اون رضایه رو به شما انتقال میده.
نه نه، اینکه لباس به شخص استناد میکنه، این لباس این نوع خاصی از لباس، رنگ خاص که به خاطر لباس شخص اینطور میشود، معلومه که تأثیر تکوینی نداره شخص در اینکه اون رو از تا قبل از اینکه این رو بپوشد این خصوصیت تکوینی رذیله درش نبود، ولی بعد از اینکه شخص خاصی اینو پوشید خصوصیت تکوینی درش پیدا بشه، این که معنا نداره، چون این معنا احتمال داده نمیشه. متفاهم عرفی از اینکه لباس را به شخص خاصی یا به طایفه خاصی استناد میدهن، متفاهم عرفی اینه که شعار اینها هست دیگه، این شعار شخص بودن در از این اضافه لباس به شخص خاص یا به طایفه خاص، متفاهم عرفی از این اضافه همون شعار بودنه، حالت نماد بودنه، نه اینکه تأثیر تکوینی داشته باشه که به خاطر این لباس سیاه یه جوری هست که به خاطر مثلا یا قبل از پوشیدن این فرعون این خصوص خباست ذاتی را نداشت، بعد از پوشیدن او اینطور شده، یا اینکه نه یه خباست ذاتی فی حد نفسی داره که که از باب این که هر کسی به اون محل مناسب خودش رجوع میکنه، فرعون مثلا چون خبیث به ذات بود طبعا کشیده شده به پوشیدن این لباس خبیث به ذات، اینا دیگه خلاف اونیست که به حسب فهم عرفی از این اضافه لباس به شخص یا به طایفه خاص فهمیده میشه. روایت دیگه ای که در همون باب بله در باب 19 از ابواب لباس مصلی ذکر شده و قابل استدلال برای این جهت هست، همون روایتی است که روایت بله مرفوعه معاویه ابن بله مرفوع محمد ابن معاویه است که در اول حدیث وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق در فقیه که روی عن جبرائیل علیه السلام هبت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قواین اسفر به منطقه فیها خنجران فقال یا جبرائیل ما هذا فقال زی و ولد عمک العباس یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویل لولد که من ولد عمک العباس این زی بنی العباس هست و این تعبیر ویلون لبولدی که درش ذکر شده این در اول سند صاحب وسائل از فقیه مرسلا نقل میکنه ولی در ذیل سند علل رو که میاره اینجوره و رواه فی العلل ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد تا اونجاش که مشکل نداره ان ابراهیم جعفری ان محمد ابن معاویه که اینها توفیق ندارن به اسنادهی رفعهو آخرش هم که دیگه مرفوعه میشه. خب اینم روایت دوم که از این روایت استفاده میشه که لفظ سوا زیه بنی العباسه زیه بنی العباس از باب روی حساب کسی این لباس بپوشه که انه هوادار بنی العباس حساب میشه. خب این بر اساس این روایت هم تا وقتی که این حالت نماد بودن لطائفه خاص وجود داشته باشه این نهی وجود داره، ولی اگر این نماد از بین رفت یه جوری شد که لباس سیار کسی ببوشه هیچ کسی برداشت این جهت را نمی کنه، اختصاص به اونها نداره، از اون حالت اختصاص افتاد، از حالت نماد بودن افتاد، دیگه معلومه که نهی هم باقی نیست. روایت بعدی روایت حذیفه ابن منصور هست که حدیث هفت اون باب 19 و به اسنادهی ان حذیفه ابن منصور یعنی مرحوم صدوق در فقیه به اسنادش از حذیفه ابن منصور این روایت را نقل کرده. سند مرحوم صدوق به حذیفه به حسب اونی که در مشیخه فقیه ذکر کردن افراد واقع در سند نوعا یعنی همه اونها از اجلا و از ثقات هستند، فقط محمد ابن سنان در سند این روایت واقع است. در سند مرحوم صدوق در فقیه محمد ابن سنان واقع، بعد این روایت را که صاحب وسائل از علل هم نقل میکنه در سند علل هم محمد ابن سنان و حسن ابن حسین لولوی واقع. حسن ابن حسین لولوی ولو توثیقش را اثبات بکنیم بر اساس نکاتی که قبلا گفته شده که نجاشی توثیقش کرده و استثنای ابن ولید هم نسبت به حسن ابن حسین لولوی در دلالت بر تضعیف نمی کنه، توثیق نجاشی نسبت به حسن ابن حسین لولوی بلا معارضه، ولی مشکل محمد ابن سنان در سند این روایت وجود داره. در متن روایت اینه که حذیفه ابن منصور میگه انه قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام بالهبره فاتاه رسول ابی العباس الخلیفه یدعوه، فرستاده خلیفه اومد خدمت حضرت که حضرت را مثلا ببره پیش خلیفه، فدعا به ممترن احد و وجهه اسود و الاخر و ابیض، حضرت یک ممتری را خواست درخواست کرد که ممتری برای حضرت بیارن. ممتر یا ممتره یعنی لباسی که از پشم و اینهاست از صوف هست، یلبس در مطر، همین که حالت چیز داره جلو بله آب نفوذی در اون نمی کنه دیگه، بله لباس خاصی که بله از آب محافظت بشه. حضرت این لباس رو آورد ولی یکی از دو روی او اسود بود، روی دیگر اون روی دیگه این ممتر سفید بوده، اینو آوردن حضرت این لباس رو پوشید. ثم قال اما انی البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار، حضرت فرمود که این لباسی که می پوشم این لباس اهل ناره، لباس اهل نار به خاطر اشتمالش بر سیاهیه، ولی در این حال می پوشم دیگه از باب اجبار دیگه در مقام تقیه این لباس را در مقام تقیه مجبورم که این لباس را بپوشم. خب این استدلال به اینه که در این مورد در این روایت لباس سیاه لباس اهل نار حساب شده. خب لباس اهل نار هم که این خود این از السنه بیان منع دیگه، کسی دوست نداره که لباس اهل نار بپوشه، لباس اهل نار مناسبه با نار دیگه. اگر کسی در این دنیا لباسی بپوشه که در نهایت منتهی به آتش میشه، خب معلومه که این لباس درش وزر و وبال و منقصت و حفاظت هست. این روایت مشکلش مشکل من حیث سند هست، من حیث دلاله هم دلالت اینه که در این روایت هست اینه که لباس اهل ناره، یعنی به عنوان تعبیر در این روایت، الفاظ در این روایت اینه. ولی با توجه به خصوصیت این مورد که حضرت فرمود که من از باب تقیه این رو می پوشم، این لباس اهل ناری که اینجا گفته شده، اهل نار یعنی همون بنی لباس، که این لباس لباس اونها هست که در نهایت به خاطر مناسبتشون با نار به آتش کشیده می شوند. ولی بله این از لباس اینها حساب میشه، لباس اینها که حساب بشه یعنی شعار برای اینها هست، پوشیدن این لباس تشبع به اینها حساب میشه. ولی خب بله از باب ناچاری در مورد تقیه مجبور است امام علیه السلام این را بپوشد. این روایت حذیفه مدلولش مدلول است. در چنبره شبیه این روایت حذیفه روایت داوود رقی هست که حدیث نوه اون باب هست که در اونجا بله حضرت در اون روایت اومده که حضرت بله با جبه حضرت پیدا کردیم حضرت را، خدمت حضرت رسیدیم در حالی که علیه جبهتون سودا و قلنسه و سودا و خوف اسود مبتن به سواد. بعد حضرت یک قسمتش را باز کرد، یک قسمت دیگر معلوم شد که یک قسمتش سفیده یک قسمتش سیاه است. در ادامه بله حضرت فرمود که بیر قلبک و البس ما شد. این روایت را مرحوم صدوق هم آورده در فقی به این عنوان که ائمه علیهم السلام رعایتن لتقیه این کار را انجام می دادن، رعایتن لتقیه بله لباس سیاه را می پوشیدن برای اینکه در اون زمان شعار بدل عباس شده بود. این تعبیر این که حضرت فرمود که بله این که مردم راجع به لباس سیاه در سر روایت داوود رقی است که مردم از لباس سیاه می‌پرسید، این مورد سوال شیعیان بوده که پوشیدن لباس سیاه چطوره. در اون ظرف امام علیه السلام را دیدن که لباس سیاه پوشیده به حسب ظاهر، این نشون دهنده اینه که بله این مورد از موارد تقیه بوده، به الا فی حد نفسهی دایی بر پوشیدن لباس سیاه نیست، بلکه لباس سیاه فی حد نفسهی از بله منهیات حساب می شود. در ذیل اون روایت مرحوم صدوق فرموده فعل ذالکه، امام علیه السلام این کار را در روایت داوود رقی انجام داد، کله تقیتن لأنه کان متهمن عند الاعداء بأنه لا یرا لبس و سواد فأحب ان یتقی بأجهد ما یمکنه فسبق القطن بالسواد. روی حساب اون لباسی که پوشیده بود حتی بله اون پنبه های در اون لباس را هم از سیاه قرار داده بود. خب این روایت در سند این روایت مشکل سندی هم داره. در سند این روایت علی ابن ابراهیم جعفری واقع ان محمد ابن فضل که اینها توثیق ندارن. من حیث دلاله هم نهایتش اینه که نشوندنده اینه که این لباس لباس بنی عباس حساب می شود، شعار بنی عباس و از جهت تشبع به بنی عباس پوشیدن این لباس مورد نهی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چی؟ یا